امشب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام و شب بخیر به شما در ایران، شما شب زنده داران، به شما از رادیو فردا سلام میکنیم در نخستین ثانیه های شروع پنجم خرداد ماه سه شنبه در ایران. آزاده اثری هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با بخش مختلفی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. رضا جمالی در استودیوست.
ممنون، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. حیدر عبادی نخست وزیر عراق در واکنش به سخنان وزیر دفاع آمریکا میگوید که نیروهای عراقی ظرف چند روز شهر رمادی را از داعش پس خواهند گرفت. آقای عبادی به شبکه جهانی بی بی سی گفت که فقط بخش کوچکی از رمادی در استان سنی نشین انبار به دست داعش افتاده و نیروهای عراقی در بیرون شهر پیشروی کرده و مناطقی را پس گرفتند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه گفته بود که عقب نشینی ارتش عراق از رمادی نشانه بیمیلی آنها برای جنگیدن است. در همین حال ماری هارف سخنگوی کاخ سفید میگوید جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با حیدر عبادی بر تعهد آمریکا برای کمک به عراق در جنگ با گروه خلافت اسلامی تاکید کرده است. در همین حال نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از انجام 35 حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی از روز یکشنبه تا کنون در سوریه و عراق خبر داده است. بر اساس این اطلاعیه 10 مورد این حملات در سوریه و در نزدیکی حسکه انجام شده و بقیه در عراق در حوالی بغداد، بیجی، فلوجه و موسل بوده است. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک برای نوشتن متن توافق نهایی از فردا سه‌شنبه در وین از سر گرفته می شود. به گزارش تلویزیون ایران این دور از مذاکرات نیز با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از طرف کشورهای پنج به علاوه یک برگزار می شود و تا جمعه ادامه خواهد داشت. عباس عراقچی در پایان مذاکرات هفته گذشته در وین گفت که مذاکرات به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می رود. در خبر دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید دولت محمود احمدی نژاد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داد با دانشمندان هسته ایران مصاحبه شود و بازرسان آژانس از اماکن و مراکز مربوطه هم بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای ظریف روز دوشنبه در عین حال موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران را مسئله فرعی عنوان کرد. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس پس از حضور محمد جواد ظریف و عباس عراقچی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه به نقل از آنها گفته بودند که ایران بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را پذیرفتند. سخنگوی قوه قضاییه ایران خبرهای منتشر شده درباره بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی فرزند او و همچنین فرزند محمد باقر قالیباف شهردار تهران را به شدت تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه گفت به هیچ وجه از اسماعیل احمدی مقدم تحقیق نشده و این گزارش‌ها را شایعاتی که قابل پیگیری است معرفی کرد. وبسایت کلمه روز سه‌شنبه پیش در گزارش علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم را از فرماندهی نیروی انتظامی کشف یک فساد مالی 1200 میلیارد تومانی معرفی کرده بود. و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد 85% تماسگیران با خط اورژانس آنها زنان بودند. حبیب الله مسعودی به خبرگزاری مهر گفته است بیشترین مشکلاتی که در خط تماس 123 اورژانس مطرح شده مربوط به کودک آزاری، همسر آزاری و خشونت خانگی بوده است. آقای مسعودی افزود که در سال 93 بیش از 650 هزار تماس با این خط گرفته شده که حاکی از آن است که اطلاع رسانی در مورد این خط سبب افزایش آگاهی مردم شده است.
ممنونم رضا جمالی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب رادیو فردا است. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان از کشورهای منطقه خواست با خلافت اسلامی مبارزه کنند.
الان آقای حسن نصرالله میگه که بایستی بسیجیان شیعه که در عراق علیه داعش میجنگن مدلی باشه که بتونه در برابر داعش بیسته.
کانون مدافعان حقوق بشر درباره زندانیان بیمار در ایران هشدار داد.
8 مادر در این بند وجود دارن، یعنی این بند متاسفانه فاقد تماس تلفنی با خارج هست.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در یک پیام تلویزیونی خطاب به گروهی از مخاطبانش در جنوب لبنان گفته در ارتباط با داعش یا خلافت اسلامی امروز با خطری بزرگ روبرو هستیم که در تاریخ بی سابقه است، خطری که انسانیت را نشانه گرفته. از زمان آغاز شورش در مارس 2011 میلادی علیه رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله لبنان از نیروهایی بوده که از رژیم اسد حمایت کرده. اما چرا حالا حسن نصرالله برای اولین بار حضور نیروهای حزب الله لبنان در سوریه رو تایید میکنه؟ از حسین قویمی بشنویم که گفتگوی انجام داده با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب.
در ماهای گذشته یکی از مشکلات اساسی آقای حسن نصرالله این بود که نیروهای داوطلبی که بایستی به صفوف حزب الله میپیوستند و سپس به سوریه اعزام میشدند با مشکلات اساسی مواجه شدند. در حال حاضر آمدن داعش به منطقه پالمیرا یا همون تدمر در مرکز سوریه و سپس رسیدن این نیروهای به المادی و الانبار، این مسئله رو راحت کرده برای حسن نصرالله که بتونه اونو توجیه کنه. به همین خاطر الان آقای حسن نصرالله به خیلی مستقیم و به صراحت صحبت از این مسئله میکنه و فراتر از اون میره و میگه که بایستی مدل هشت شعبی، یعنی همون بسیجیان شیعه که در عراق علیه داعش میجنگن، این رو به طور کامل در تمام منطقه توسعه بدیم و در واقع مدلی باشه که بتونه در برابر داعش بیسته. و الان سیاست حزب الله و همینطور ایران دقیقا بر این مسئله تاکید میکنه، چون که امروز هم دیدیم که آقای قاسم سلیمانی صحبت از این کرد که فقط ایران میتونه در برابر داعش بیسته.
شیخ نصرالله از همه در لبنان و منطقه دعوت کرده که به گفته او مسئولیت رو به عهده گرفته و با تهدید داعش رو در رو بشن و سکوت و تردید و بی‌طرفی خودشون رو کنار بگذارن. آیا به تصور شما حزب الله با این فراخوان وارد مرحله تازه‌ای از نبرد علیه نیروهای مخالف بشار اسد شده؟
من فکر می‌کنم آقای نصرالله و پشت نصرالله ایران امیدوارن که چنین چیزی بشه و امیدوارن که نیروهای شیعه در داخل لبنان، در عراق و در جاهای دیگه بسیج بشن و به کمک اونها بیان. منتها بحث اصلی اینه که هم در رمادی و هم در پالمیرا یا تدمیر یک موضوع مشکوک وجود داره. در پالمیرا یک دفعه ارتش بشار اسد جبهه رو برای داعش خالی میکنه و در واقع از اون منطقه فرار میکنن به طرف حمص. در الرمادی هم همین حادثه اتفاق میفته، یعنی حدود 2000 نفر از نیروهای ارتش جبهه رو خالی میکنن در برابر 200 نفر از نیروهای داعش و از اونجا فرار میکنن. این نشون میده که یک سیاست مشترکی برای بزرگسازی موضوع داعش هم در سوریه و هم در عراق وجود داره. و اگر در نظر بگیریم که یک هفته پیش آقای بروجردی سفر کرد به منطقه، سپس آقای ولایتی که فرد نزدیک با آقای خامنه‌ای بود در این سفر هم شرکت کرد، به لبنان رفت، با حسن نصرالله دیدار کرد، احتمال داره که بزرگسازی موضوع داعش در واقع در این دیدارها مطرح شده، با حسن نصرالله هم هماهنگ شده و الان حسن نصرالله به نام این سیاست و به نام رویکردی که خامنه‌ای در منطقه گرفته به این شکل داره صحبت میکنه.
حسن نصرالله از شیوه اقدام ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی انتقاد کرده و گفته که با وجود حملات هوایی علیه داعش، افراد داعش همچنان آزادانه رفت و آمد دارند. به نظر شما علت انتقاد او از آمریکا به خاطر مخالفت آمریکا با حکومت بشار اسد یا بی اثر بودن حملات هوایی علیه داعش؟
به هیچ وجه. حملات هوایی علیه داعش از سوی آمریکا کاملا مؤثر بوده. آمریکا تمام هزینه های خودش رو در منطقه داره انجام میده که علیه داعش بجنگه. حسن نصرالله هم میدونه که بدون آمریکا هشت شعبی یا بسیجیان شیعه عراقی نمیتونستن وارد تکریت بشن. منتها حسن نصرالله همون جست گذشته‌ای که بر ضد آمریکا میگرفت الان اینجا داره تکرار میکنه و تکرار همون شعارهایی که آقای علی خامنه‌ای در ایران ضد آمریکا مطرح میکنه، در حالی که بدون آمریکا هشت شعبی و نیروهای شیعه به هیچ وجه نمیتونستن در منطقه تحرکی داشته باشن و آمریکا با تمام قدرت خودش الان داره علیه داعش مبارزه میکنه و از اینکه ارتش عراق در رمادی به این شکل فرار کرد و احتمال یک توطئه هم در این زمینه هست، شما فرماندهان ارتش آمریکا رو ببینید که چقدر عصبانی هستن. بنابراین این چیزی که حسن نصرالله میگه فقط برای اینکه بگه که ما داریم با آمریکا مبارزه میکنیم یا در برابر آمریکاییم.
حسن هاشمیان بود، کارشناس مسائل جهان عرب. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران و صدور حکم قضایی قطعی در چند پرونده مربوط به فساد مالی در کشور خبر داد. غلام حسین محسنی اجرایی همینطور بازداشت فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران رو در ارتباط با یک پرونده مالی تکذیب کرد. رضا جمالی.
غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه از صدور کیفرخواست برای بابک زنجانی خبر داد و گفت که پرونده او برای بررسی اتهامات به دادگاه ارسال شده است. بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر، با اتهامات متعدد مالی روبروست و از دی ماه سال 92 در زندان به سر می‌برد. معاون اول قوه قضاییه ایران همچنین از قطعی شدن محکومیت 10 نفر از متهمان پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی خبر داد. در شهریور سال 90 مقامات قضایی ایران از کشف اختلاس 3000 میلیارد تومانی در چند بانک کشور خبر دادند و سرانجام متهم اول این پرونده، مه آفرید امیر خسروی، در خرداد سال گذشته اعدام شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین درباره مطالب مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر بازداشت اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی و فرزند محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، به اتهام فساد مالی را رد کرد و گفت کسانی که این خبرها را منتشر کردند از سوی دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار می گیرند. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای خود به پرونده 2 تن از اتباع آمریکایی زندانی در ایران پرداخت و گفت که اتهام جاسوسی آنها قطعی است و هر دو در حال تحمل کیفر خود هستند. آقای اژه‌ای از محاکمه قریب الوقوع یک تبعه دیگر آمریکا خبر داد. امیر میرزایی حکمتی و جیسون رضاییان، آمریکاییان ایرانی تبار، به ترتیب در سال 90 و 93 به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران در بازداشت به سر می‌برند. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین درباره پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان گفت که اتفاق جدیدی در این پرونده رخ داده و در این ارتباط یک نفر به عنوان مظنون دستگیر شده است. به گفته آقای اژه‌ای، فرد بازداشت شده در رابطه با موضوع دیگری دستگیر شده، اما قرائنی به دست آمده که ممکن است وی با اسیدپاشی‌ها در ارتباط باشد. چند مورد اسیدپاشی زنجیره‌ای در اصفهان در پاییز سال گذشته موجی از تجمع‌های اعتراضی در تهران و اصفهان را به همراه داشت. به رغم گذشته 7 ماه از این حادثه، هنوز هیچ یک از مقامات قضایی و انتظامی ایران به طور رسمی عاملان و یا آمران این حملات را معرفی نکردند.
گزارش رضا جمالی را شنیدید از سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش اردیبهشت ماه خودش با اشاره به زندانیان بیمار در ایران که نیاز به درمان در مراکز درمانی مجهز دارند اعلام کرده مسئولیت جان و سلامت زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار، بر عهده دستگاه قضایی، به خصوص رئیس قوه قضاییه است. این کانون که ریاستش با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل هست، اشاره کرده که رئیس قوه قضاییه مسئولیت نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها رو بر عهده داره. از بهروز کارونی میشنویم.
کانون مدافعان حقوق بشر با تاکید بر مسئولیت‌های قانونی رئیس قوه قضاییه و مسئولان زندان‌ها در مورد جان زندانیان نوشت که این مسئولیت‌ها در قبال زندانیان سیاسی سنگین‌تر است، زیرا به گفته این نهاد حقوق بشری، زندانیان سیاسی منتقدان و مخالفان روش‌های حکومت هستند. این کانون هشدار داد که هر نوع کوتاهی در درمان زندانیان مسئولیت سنگینی را برای مسئولان ایجاد خواهد کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر.
طبق آیین‌نامه اداره زندان‌ها، رئیس زندان مسئول رسیدگی به بهداشت و سلامت وضعیت زندانیان است، چه سیاسی چه غیر سیاسی، و همچنین طبق قانون ساختار تشکیلات قوه قضاییه زندان‌ها زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کنند. بنابراین مسئول نهایی کلیه اعمال خلاف قانونی که در زندان‌ها اتفاق می‌افتند با شخص رئیس قوه قضاییه است.
در گزارش ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر گفته شده است که بیمان می‌رود در پی احکام ناعادلانه قضات، جریان‌های افراطی با سهل انگاری‌های آمدانه در اعزام بیماران زندانی به درمانگاه‌ها یا بیمارستان‌ها بخواهند سیاست حصر زندانیان سیاسی را پیگیرند. این کانون به مرگ تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله هدی صابر و محسن دکمچی در اثر تأخیر در درمان اشاره کرد و افزود در حال حاضر تعدادی از زندانیان مانند سعید رضوی فقیه، مسعود باستانی، محمد سیف‌زاده و حسین رونقی ملکی بیمار و نیازمند درمان هستند. پیش از این نیز کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرده بود که یوسف آبخرآباد، عضو این تشکل در کردستان، در حالی 14 ماه از 2 سال زندان خود را می‌گذراند که به علت عدم دسترسی به امکانات پزشکی دچار کم‌بینایی شدید شده و در معرض نابینایی قرار دارد. گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در شرایط انتشار یافت که شیرین عبادی چندی پیش در نامه‌ای برای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نسبت به شرایط جسمانی نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده بود. خانم عبادی با اشاره به بیمار شدن نرگس محمدی در زمانی که در اردیبهشت سال 91 به زندان زنجان انتقال یافت، می‌افزاید که او در آن زندان مبتلا به فلج ادواری عضلانی شد.
این یک نوع بیماری است که حتی می تواند این فلج به عضلات ریه برسه و باعث خفگی و مرگ شخص بشه. به همین دلیل پزشک زندان زنجان و پزشک قانونی زنجان گواهی کرد که باعث مرگ خواهد شد و با 600 میلیون تومان وثیقه شون رو برای درمان آزاد کردند. اما در حالتی که هنوز پروسه درمان کامل نشده بود، دو مرتبه برای اجرای حکم به زندان برش گردوندن. طبق قانون مرخصی که استعلاجی طبق نظر گواهی پزشک داده میشه جزء ایام حبس به حساب میاد و با این ترتیب قانونا ایشان بیش از 1/3 حبسش رو کشیده و میتواند از آزادی مشروط استفاده بکنه و ادامه زندان باعث عود بیماری میشه، چنانی که تا الان چند نمونه هم دیده شده و حالش بدتر شده.
تغییر رحمانی، همسر خانم محمدی، درباره بیماری همسرش اشاره میکند که در حال حاضر داروهای مورد نیاز او در بند نسوان زندان اوین تامین میشود و میافزاید با این همه امکان بازگشت بیماری فلج ادواری عضلانی برای این فعال حقوق بشر وجود دارد.
ولی همچنین یک برخورد تهدیدآمیزی هم با ایشان قبلا شده بود که شما اگه زیاد حرف به صدا سر صدا بکنن دادگاه آینده شما حکم سنگین تری به شما خواهد داد.
آقای رحمانی همچنین میگوید که همسرش و تعداد دیگری از زندانیان بند نسوان زندان اوین امکان تماس تلفنی با فرزندانشان را ندارند.
اونجا که منم خبر دارم 8 مادر در این بند وجود دارن که این 8 مادر، یعنی این بند متاسفانه فاقد تماس تلفنی با خارج هستش، در طوری که زندانیان دیگه نصف زن که اتهام سیاسی یا عقیدتی نیستند حق تلفن کردن به بچه هاشون دارن و نرگس و 8 مادر دیگه در این بند فاقد این حق هستن.
خانم محمدی روز 15 اردیبهشت سال جاری در منزل خود در تهران بازداشت شد. این بازداشت در حالی صورت گرفت که قرار بود دادگاه نرگس محمدی روز 13 اردیبهشت در دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، اما پس از درخواست وکلای او برای خواندن پرونده این جلسه به تعویق افتاد. این فعال حقوق بشر پیشتر در مصاحبه با رادیو فردا اتهام‌های خود را اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه لگام که برای لغو مجازات اعدام فعالیت می‌کند عنوان کرده بود.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید از رادیو فردا. اما بریم سراغ بعضی از رسانه‌ها در آمریکا که در مورد آغاز محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران نوشتند که از سه‌شنبه 5 خرداد ماه در دادگاه انقلاب تهران محاکمه او آغاز شد. جیسون رضاییان شهروند آمریکایی ایرانی تبار به جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران متهم شده، اما مقام‌های دولت آمریکا این ادعا را به شدت رد کردند و خواستار آزادی او شدند. سردبیر روزنامه واشنگتن پست هم اتهام جاسوسی علیه جیسون رضاییان را بی‌پایه خوانده. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
روز دوشنبه به مناسبت روز یادبود جان باختگان جنگی در آمریکا تعطیل عمومی بود و مردم بیشتر به ادای وظیفه در احترام به این جان باختگان و شرکت در مراسم یادبود و بزرگداشت در آرامگاه‌های ملی و نثار تاج گل به تندیس‌های ویژه سربازان گمنام پرداختند، ولی در همان حال توجه رسانه‌ها به یک موضوع ویژه معطوف بود: آغاز محاکمه جیسون رضاییان، گزارشگر ویژه واشنگتن پست، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران. واشنگتن پست در گزارش ویژه‌ای با انتشار بیانیه مارتین باران، سردبیر این روزنامه، از قول او در این زمینه یادآور شده که پس از 10 ماه بازداشت و محرومیت از روند عادی قانونی و حقوقی، جیسون رضاییان در حالی محاکمه می شود که نشست‌های دادگاه در پشت درهای بسته و غیر علنی است و حتی به مادر رضاییان و همسرش که خود به طور جداگانه تحت محاکمه است، اجازه حضور در این دادگاه داده نشده است. واشنگتن پست در گزارش خود اضافه می‌کند که برای دریافت ویزای سفر سردبیر این روزنامه به تهران تلاش فراوان ولی بی‌ثمری صورت گرفته. در روزهای اخیر وزارت خارجه آمریکا و کمیته پاسداشت روزنامه‌نگاران در نیویورک از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار علنی بودن روند دادرسی شدند، ولی این تلاش‌ها هم سودی نداشتند. به گزارش واشنگتن پست، سخنگوی دادگاه انقلاب گفته است که تنها قاضی دادگاه انقلاب میتواند روند دادرسی را علنی بکند. مارتین باران، سردبیر روزنامه واشنگتن پست، شیوه رفتار سیستم قضایی دولت ایران با رضاییان را اهانت‌آمیز و شرم‌آور خوانده است. شریف منصور، مدیر بخش خاورمیانه در کمیته پاسداشت روزنامه‌نگاران، نیز روند دادگاه انقلاب را مسخره‌بازی نامیده و خواستار پایان آن شده است. شریف منصور همچنین گفته است که پس از گذشت بیش از 300 روز حبس بیجا، دولت ایران دست کم میتواند با دریافت وثیقه جیسون رضاییان را آزاد کند و به کارفرمای او اجازه ورود به ایران و دسترسی به روند قانونی را بدهد. واشنگتن پست میگوید به دلیل محرمانه بودن روند قانونی، درک درست اتهام علیه جیسون رضاییان بسیار دشوار است و اطلاعات اندکی که به دست آمده تنها از گزارش‌های رسانه‌ها بوده است. مادر آمریکایی جیسون رضاییان که از 2 هفته پیش در تهران به سر می‌برد، مانند مقام‌های آمریکایی او را بیگناه می‌داند. خانم رضاییان اخیراً در یک مستند تلویزیونی که درباره جیسون تهیه و پخش شده، فرزندش را بیگناه می‌داند و چنین می‌گوید:
کدوم مادری میتونه قبول کنه که پسرش زندانی باشه؟
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز اخیراً در جمع گزارشگران رسانه‌ها در کاخ سفید گفت که جیسون رضاییان تنها به خاطر بازتاب امیدها و بیم‌های ایرانیان در تهران زندانی شده است.
Jason has been imprisoned in Tehran for nothing more than writing about the hopes and the fears of the Iranian people.
روزنامه‌نگار 37 ساله آمریکایی بیش از 10 ماه پیش به همراه همسرش یگانه صالحی که او نیز روزنامه‌نگار است، دستگیر و زندانی شد و تاریخ محاکمه او نیز تنها هفته گذشته به وکیلش ابلاغ شد. به گفته خانم ماری رضاییان، 4 اتهام بسیار جدی علیه فرزندش وارد شده که جاسوسی تنها یکی از آنهاست.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 23 دقیقه بامداد در تهران، همچنان با شما هستیم. یک گفتگو بشنویم. با اعلام خبر حذف سهمیه بندی بنزین و عرضه اون به صورت تکنرخی، بهای شماری از فراورده های سوختی مثل بنزین سوپر، بنزین هواپیما، گازوئیل، نفت کوره و گاز مایع افزایش پیدا کرده. بعضی از گزارش ها حاکی از حذف یارانه سوخت بخش کشاورزی و احتمال افزایش بعضی از محصولات در ایران هم هست. شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه، درباره تاثیر افزایش قیمت شماری از فراورده های سوختی در ایران به سوالات بهروز کارونی پاسخ میده.
این نتیجه رفتار احمدی نژاده. یعنی وقتی احمدی نژاد یارانه‌ها رو شروع کرد، خیلی واضح بود که در برابر اون قیمت‌ها بالا میره، برای اینکه دولت یا میتونه یارانه بده یا میتونه سوبسید بده، کمک بکنه به اینکه قیمت‌ها ارزان باشه. و احمدی نژاد در واقع یک بوم ساعتی گذاشت برای دولت بعدی، برای اینکه الان که اینا ناچار شدن قیمت‌های حاملای انرژی رو بالا ببرن، نتیجهش این خواهد شد که تمام اقتصاد ایران تحت تاثیر این افزایش متغیر خواهد شد. یعنی شما حساب بکنید همه چیز نوعی وابسته به بهای انرژی، از حمل و نقل گرفته تا آذوقه تا همه چیز. باید ما در انتظار موجی افزایش قیمت ها باشیم در تمام سطوح.
به نظر شما این افزایش قیمت ها در تمام سطوح که به اون اشاره کردید چه تأثیری بر اقتصاد کشور میگذاره؟
ازدیاد فقر در ایران. الان حکومت اسلامی خط فقر رو در ایران تعیین نکرد، ولی اقتصاددان ها این کار رو کردن و خط فقر رو برای یک خانواده 4 نفری 2.5 میلیون تومان تخمین میزنن. زمانی که قیمت ها بالا بره، مسلماً این خط فقر هم افزایش پیدا میکنه. و وقتی که خود دولت حداقل درآمد رو روی 800 هزار تومان میگذاره و خط فقر بیش از 3 برابر اون هست، معنیش اینه که روز به روز بر تعداد اونهایی که زیر خط فقر زندگی میکنن بر اثر سوء سیاست های اقتصادی دولت افزوده خواهد شد.
گفته میشه که دولت با حذف این یارانه ها سعی میکنه که درآمد اون رو صرف خانواده های کم درآمد بکنه. اگر چنین سیاستی به اجرا در بیاد، به نظر شما از چه طریقی میتونه تاثیر بیشتری داشته باشه؟
حکومت جمهوری اسلامی در عرض 35 سال 36 سال حتی نتوانستن یک سیستم مالیاتی درست در ایران به وجود بیارن که دهک های درآمد رو بدونن. الان یارانه رو به همه کس میدن، اونهایی که احتیاج دارن بنزه کافی بهشون نمیرسه و اونهایی که احتیاج ندارن یارانه میگیرن. در اینش هم خیلی واضحه، وقتی دولت روحانی سعی کرد که به 4 دهه پردرآمدترین مردم یارانه نده، نمیدونستن این 4 دهه کیا هستن، راهی ندارن، باید تخمین بزنن. بنابراین اساسی ترین کاری که میتونن انجام بدن اینه که اول یک اطلاعات بهتری از سطور مختلف درآمد در ایران داشته باشن، بعض مالیات درست بشه. بزرگترین گناه این حکومت اینه که اصلا هزینه تمام تورم کشور رو کارمندهای دولت میدن. چرا؟ برای اینکه اونها رو میدونن درآمد چون چیه، برای بقیه مردم چون مالیات نمیدن دولت اطلاعی از درآمد اونها نداره و این یارانه ها و تمام این سیاست های دیگری که انجام میدن بر پایه عدم اطلاعه.
شاهین فاطمی بود، اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه. بهروز کارونی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. با فریبرز غریب هم همراه میشیم.
لغو مراسم اعلام نام برنده های 4 مزایده 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال مهمترین خبر ورزشی روز دوشنبه در داخل ایران بود. سازمان خصوصی سازی قرار بود روز دوشنبه برنده های مزایده سرخابی ها را اعلام کند، اما اینگونه نشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان خصوصی سازی دلیل لغو اعلام نتیجه 4 مزایده سرخابی ها را نرسیدن صورت جلسه 3 وزیر هیئت واگذاری به این سازمان اعلام کرد. صبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی در گفتگو با سیما در مورد زمان اعلام نتیجه مزایده سرخابی ها می گوید:
در هر حال به محض اینکه اون صورت جلسه به تایید وزاره محترم برسه انشاءالله ترسانی خواهیم کرد.
فدراسیون فوتبال ایران به برگزاری مسابقه تیم ملی این کشور با تیم ملی ترکمنستان در شهر داش آغوز به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض کرد. ترکمنستانی ها هفته گذشته اعلام کردند در اولین دیدار خود در گروه 4 مقدماتی جام جهانی روز 26 خرداد به جای اشقابات در شهر داش آغوز از تیم ملی ایران پذیرایی می کنند. فدراسیون فوتبال ایران میگوید این شهر فضا و امکانات مناسب برای برگزاری این مسابقه را ندارد و این بازی باید در شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان انجام شود. احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا که نشان نقره المپیک 2012 لندن را در کارنامه دارد، به منظور حضور در 3 مرحله لیگ الماس فردا چهارشنبه راهی آمریکا می شود. لیگ الماس هر سال در 14 مرحله به میزبانی 14 کشور برگزار می شود که حدادی در 2 مرحله اول در قطر و چین حضور نداشت. احسان حدادی پس از پایان سومین مرحله لیگ الماس روز 13 خرداد از سان فرانسیسکوی آمریکا برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا راهی چین خواهد شد. و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد یک تیم داوری از کشور ازبکستان دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران با الهلال عربستان را قضاوت می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ خبرها. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در واکنش به سخنان وزیر دفاع آمریکا گفته است که نیروهای عراقی ظرف چند روز شهر رمادی را از داعش پس خواهند گرفت. آقای عبادی به شبکه جهانی بی بی سی گفت که فقط بخش کوچکی از رمادی در استان سنی‌نشین انبار به دست داعش افتاده و نیروهای عراقی در بیرون شهر پیشروی کرده و مناطقی را پس گرفتند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه گفته بود که عقب نشینی ارتش عراق از رمادی نشانه بی‌میلی آن برای جنگیدن است. در همین حال ماری هرف سخنگوی کاخ سفید میگوید جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با حیدر عبادی بر تعهد آمریکا برای کمک به عراق در جنگ با داعش تأکید کرده است. نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا از انجام 35 حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در روز یکشنبه تا کنون در سوریه و عراق خبر داده. بر اساس این اطلاعیه 10 مورد این حملات در سوریه در نزدیکی هسکه انجام شده و بقیه در عراق در حوالی بغداد، بیجی، فلوجه و موسل بوده است. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای نوشتن متن توافق نهایی از روز سه‌شنبه در وین از سر گرفته می‌شود. به گزارش تلویزیون ایران این دور مذاکرات نیز با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به نمایندگی از طرف کشورهای 5+1 برگزار می شود و تا جمعه ادامه خواهد داشت. عباس عراقچی در پایان مذاکرات هفته گذشته در وین گفت که مذاکرات به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می رود. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید آمارهای سال گذشته نشان میدهد 85% تماسگیران با خط اورژانس ها زنان بودند. حبیب الله مسعودی فرید به خبرگزاری مهر گفته است که بیشترین مشکلاتی که در تماس با خط 123 اورژانس در سراسر کشور مطرح شده مربوط به کودک آزاری، همسر آزاری و خشونت خانگی بوده. آقای مسعودی فرید افزوده که در سال 93 بیش از 650 هزار تماس با این خط گرفته شده که حاکی از آن است که اطلاع رسانی در مورد این خط سبب افزایش آگاهی مردم شده است. ولی اکبر باغوانی نایب رئیس هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران روز دوشنبه پس از احضار به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، آقای باغوانی در تیر ماه سال 89 به یک سال زندان و دو سال تبعید به زابل محکوم شده بود.
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه در ادامه، اگر همراه بشید با مهداد قاسم‌فر. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید. امیدواریم هر جایی که هستید سه‌شنبه آرامی رو در پیش داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم به این برنامه هفتگی رادیو فردا در مرور کتاب و نشر و نویسندگان ایران. برنامه این هفته ما تماما اختصاص خواهد داشت به مرور زندگی و مرگ محمد علی سپانلو، شاعر معاصر. محمد علی سپانلو شاید از این بابت شاعر خوش اقبالی بود که ابتدای جوانی و آغاز به کارش مصادف بود با طلایی ترین سالهای ادبیات و تولیدات فرهنگی و هنر مدرن در ایران. او که در 29 آبان 1319 خورشیدی در خیابان ری در تهران به دنیا آمده بود، سالهای آخر دبیرستانش را در مدرسه دارالفنون گذراند، جایی که با کسانی چون بهرام بیضایی، داریوش آشوری و احمد رضا احمدی هم کلاس بود. در رشته حقوق دانشگاه تهران درس خواند و در برخی فعالیت‌های جنبش‌های دانشجویی دهه 40 مشارکت کرد. او در سال 1343 خورشیدی حلقه ادبی طرفه را با اسماعیل نوریالا، بهرام بیضایی، احمد رضا احمدی، نادر ابراهیمی و اکبر رادیو تنی دیگر بنیاد نهاد و در سال 1347 در کنار بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران جلال آل احمد، احمد شاملو، سیمین دانشور، غلام حسین ساعدی، بیازین، سیمین بهبانی و اسماعیل خویی بود. اسماعیل نوریالا شاعر و منتقد ادبی ساکن آمریکا و از دوستان و همراهان قدیم او درباره این دوره از زندگی سپانلو میگوید:
سپانلو وقتی که من باهاش آشنا شدم و رفاقت ما گل کرد، در مثلا من 20 سالم بود، او 2 سال از من بزرگتر بود، در دانشگاه تهران با هم دوست شدیم. او یه آدم سر پرشوری داشت، اهل سیاست بود، اهل مبارزه بود و در دانشگاه در اون سالهای بسیار شلوغ دانشگاه همیشه در مبارزات شرکت میکرد. بعد هم که مسئله کانون نویسندگان پیش آمد، او یکی از کسانی بود که خیلی فعال بود در ایجاد کانون نویسندگان، از علاقمندان به جلال آل احمد بود و در پی او حرکت میکرد. اما وقتی که جلال فوت کرد و کانون نویسندگان تقریبا به حالت تعطیل درآمد و ساواک سپانلو رو دستگیر کرد، به نظر من سال فکر میکنم 49 بود، 1949 بود، وقتی که او از زندان بیرون آمد، به نظر من تغییر محسوسی کرده بود، یعنی احساس میکرد که تحت تعقیب هست و این حرفا. البته خب روزگارم به سخت میگرفتش، دیگه ممنوع القلم شده بود، نمیتونم کارش نمیدادن و زندگیش هم به سختی میگذشت. یه به تدریج من دیدم که به طرف این رفت که با اوضاع کنار بیاد و زیاد شلوغ نکنه. اما باز وقتی که انقلاب شد، دم انقلاب دو مرتبه من احساس کردم که یک زندگی تازه‌ای درش جریان پیدا کرده، میرفت سخنرانی میکرد در روزهای انقلاب.
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، نیز زندگی سپانلو را چنین توصیف میکند:
سپانلو گرچه زندگی پرماجرایی نداشت، اما یک زندگی بسیار پربار و غنی داشت. کم پیش میاد که کسی چنین زندگی غنی داشته باشد. 50 جلد، حدود 50 تا 60 جلد کتاب تألیف و ترجمه کرده و اولین مجموعه شعرش رو آه بیابان در سال 1342 منتشر کرد. سپانلو جزء یک محفلی بود از نسل سوم، یعنی اگر ما نیما رو نسل اول شاعران معاصر ایران به حساب بیاوریم، بعد شاملو و اخوان رو یا مثلا نصرت رحمانی و شاهرودی رو چهره‌های درخشان نسل دوم، سپانلو و فروغ درخشان ترین چهره‌های نسل سوم بودند. البته در دوران جمهوری اسلامی آثارش اغلب سانسور شد و با این همه شاعری چنان مطرح بود که نمیشد او رو انکار کرد. سپانلو مدال لژیون دونور رو گرفت و جایزه شعر ماکس یاکوب رو از فرانسه.
اما شعر سپانلو نیز متأثر از زندگی او بود. اسماعیل نوریالا میگوید شعر سپانلو پس از انقلاب بیشتر روایتگر آنات شخصی شاعر شد.
به نظر من شما اگر که شعر سپانلو از آغاز دنبال بکنید، یک شعر تاریخی حماسی بودش و اکثرا هم طعم و مزه سیاسی داشت و حتی مثلا در دورانی که مثلا عبدالناصر با اسرائیل می‌جنگید و غیره، اون شعرهای عبدالناصری خودش گفت و اینها، خیلی فعال بود. اما به خصوص بعد از انقلاب من دیدم که شعر او حرکت می‌کند به سوی یک نوع گریز از زندگی اجتماعی و تبدیل شدن به یک حدیث نفس و زندگی خصوصی و جریان‌هایی که در اطرافش می‌گذشت. این خب یه تغییر بسیار عمیقی بود به نظر من در کار سپانلو.
شعر سپانلو با این حال هم مستقل بود و هم لحنی ویژه داشت، به ویژه کوششی که در ساخت منظومه در شعر پسانیمایی کرد. فرج سرکوی:
اگر ما به مجموعه های مثل آه بیابان، سندباد غایب، رگبارها، پیاده روها، نبض وطنم را میگیرم، خانم زمان، فیروزه در غبار، قایق سواری در تهران، تبعید در وطن و منظومه های مثل افسانه شاعر گمنام نگاه بکنیم، به خوبی ما میتونیم ببینیم که سپانلو کسی است که تونست یک افق‌های جدیدی رو در شعر فارسی به اصطلاح خلق بکنه. توجه بکنیم وقتی صحبت از افق‌های جدید می‌کنیم، داریم از شعر فارسی صحبت می‌کنیم که شعر بسیار غنی هست و بسیار سخت است که در او چشم‌اندازهای تازه خلق بشه. سپانلو در زمینه زبان، اصول زبان مستقل خودش رو داشت، جهان شعری مستقل خودش رو داشت، فرم‌های شعری مستقل خودش رو داشت و این شعر او در بخشی جنبه خطابی داره، نه در منظومه‌هاش، در شعرهای دیگه‌اش. و می‌دونیم که سپانلو کسی بود که منظومه رو زنده کرد. اگر توجه بکنیم، منظومه سرایی یعنی داستانگویی در قالب شعر یک سنت بسیار غنی داشت در شعر فارسی که خب نظامی، ما شعرهای نظامی رو داریم، داستانهای او رو. اما منظوم سرایی به شکل جدید کاری بود که سپانلو میتونیم بگیم که به اوج خودش رسوند. البته نیما هم منظومه هایی داره، دیگران هم عشقی و غیره، اما در منظومه هایی که سپانلو داره ما چند مشخصه میبینیم. یکی میبینیم که منظومه چند صدایی است، یعنی منطبق هست با دنیای جدید، دیگه تک صدایی نیست. بعد منظومه چند زبانه است، یعنی شخصیت هایی که در منظومه شرکت میکنن یا در داستان حضور دارن با زبان خودشون حرف میزنن. نمونه جالب این در منظومه 1399 هست. سپانلو تاریخ رو احضار میکنه به حال، و مثلا ما در منظومه خانم زمان میبینیم که خاطرات شخصی سپانلو از تهران تبدیل میشه به خاطره جمعی همه ما و همه اون نوستالژی ها و دلتنگی هایی که میتونه در این شهر داشته باشه.
سپانلو که در سالهای بعد از انقلاب ترجیح داد در تهران بماند، به طور مداوم به تولید شعر و تألیف آثار پژوهشی در حوزه های ترجمه، نقد ادبی و شعر پرداخت. شعرهایی که بسیار تأثیر گرفته از شهر تهران، تاریخ و حیات فیزیکی آن بود. مجموعه خانم زمان، هیکل تاریک و قایق سواری در تهران از همین جمله اند. سپانلو در چند فیلم از جمله آرامش در حضور دیگران از ناصر تقوایی، ستارخان از علی حاتمی و رخسار به کارگردانی امیر قویدل بازی کرد. این شاعر، منتقد و نویسنده در 21 اردیبهشت ماه بر اثر سرطان ریه در تهران چشم فرو بست. اما مراسم تشییع این چهره سرشناس ادبیات معاصر هم با حواشی مختلفی همراه بود. مراسمی که آنگونه که برخی شاهدان عینی میگویند بر کنار از موقعیت شاعر برگزار شد. داروش معمار که در این مراسم و نیز مراسم ختم او در تهران حضور داشته میگوید
در روز تشییع سپانلو واقعیت هم اینه که نه تعدادی که اومدن برای مراسم تشییع و نه اتفاقاتی که تو مراسم تشییع افتاد اصلا قابل انتظار برای کسایی که حاضر بودن نبود. کمتر از نزدیک به 200 نفر برای مراسم تشییع محمد علی سپانلو روبروی خانه هنرمندان اومدن. بخشی از این آدما حراست خانه هنرمندان بودن که من خودم اونجا حاضر بودم، شنیدم که نقششون دقیقاً حائل شدن دور تابوت محمد علی سپانلو برای نزدیک نشدن همون 200 نفر آدمی بود که برای این مراسم روبروی خانه هنرمندان اومده بودن. و دو تا نکته شاخص تو این بود، یکی این که خب یکی دو نفر به صورت مشخص مثل آدمی که معروف بسیجی دهنگشاد در واقع تو محافل خبری در تهران و کسی دیگه که مسئولیت شعار دادن رو در واقع دادن شعارهای خاص رو تو مراسم داشت به تابوت سپانلو نزدیک شده و اینا برنامه رو در واقع اداره کردن. بعد در این برنامه به روشن فکرها نه اجازه صحبت کردن داده شد و نه اجازه نزدیک شدن به تابوت سپانلو و نه اجازه تشییع. نتیجه این برنامه ریزی که شد این بود که از سه تا اتوبوسی که تدارک دیده شده بود برای اینکه در واقع حاضرین همین برنامه رو به محل دفن سپانلو ببره، فقط یک اتوبوس، اونم با فریاد کسانی که حاضر بودن، درخواست مکرر کسانی که متولی برنامه بودن، پر شد و به سمت در واقع محل خاک سپاری رفت. و خیلی ها اصلا تا میتونم بگم نیم ساعت 40 دقیقه بعد از رفتن اتوبوس همچنان تو شوک این شرایطی اتفاق افتاد بودن و اصلا جلوی خانه هنرمندان رو ترک نکردن. و این طبیعتا با برای آدمی مثل سپانلو که 50 سال با انواع محافل در واقع هنری و روشنفکری در ایران در ارتباط نزدیک بود و دوستان بسیار زیادی داشت، خب طبیعی نبود.
رضا خندان مهابادی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران درباره اینکه چرا یک عضو سرشناس کانون نویسندگان در چنین شرایطی تشییع می‌شود میگوید
کانون علاقه‌مند هست که مراسم مربوط به فوت اعضایش رو برگزار بکنه، ولی متاسفانه یه اراده حکومتی در این قسمت ها معمولا به جریان میفته که نذاره دست کانون به این چیزا بند بشه. از همون احمد محمود که چندی بوده 10-12 سال پیش فوت کرد تا همینجور بیایم جلو، هرگاه که کانون خواست در مورد اعضای خودش به خصوص اعضای قدیمی و برجستش اقداماتی در این زمینه انجام بده، معمولا این جریان اومد و کار رو از دستش گرفت. خانواده ها رو یک جورایی تحریک کرد که کانون اگر بیاد سیاسی میشه، فلان میشه. ما حتی در مورد اخیر هم یه پیغام پسفامی های کسانی گرفتیم که کانون نیاد جلو، اگر بیاد جلو سیاسی میشه، نمیذارن، اذیت میکنن و اینجور چیز. هر کدوم از اینها که در گذشتن یک جورایی این جریان اومد جلو و دورش رو گرفت و به اصطلاح مال خود کرد ماجرا رو. کانون علاقه‌مند هست که این آدم‌ها رو اونجوری که در زندگیشون بودن واقعا معرفی بکنه، چهره‌های دیگری از اینا نسازه که مثلا این آدم‌ها جور دیگری بودن، جور دیگری فکر میکردن، کار دیگری میکردن، بعد موقع مرگشون چهرهای دیگری از اینا ساخته میشه. منتها نمیذارن، دورشون میگیرن و اجازه نمیدن کار رو انجام. در مورد آقای سپانلو هم همین اتفاق بود.
پیکر محمدعلی سپانلو، شاعر معاصر، پس از آنکه در خانه هنرمندان به وسیله محمود دایی، سرپرست مؤسسه و روزنامه اطلاعات، بر اون نماز خوانده شد، به گفته شاهدان عینی در نهایت با حضور نزدیک به 50 تن به قطعه نام‌آوران بهشت زهرا منتقل و به خاک سپرده شد. آنچه که شنیدید گزارشی مختصر از زندگی و مرگ محمدعلی سپانلو، شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر معاصر ایران بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.